شنوندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان منظور شما میکنیم. شلوغ خوجا هستم در خدمتتان. نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 28 می. سفارت تاجیکستان میگوید از مهاجری که در مقابل اسکینهد ها ایستادگی نمود حمایت خواهد کرد. آیا زیارت از مزار میتواند درد دندان را تسکین بخشد و یا از زهر مور و کژدم امین نگاه دارد؟
این زیارتگاه برای امین ماندن از خزندگان مثل مار و کژدم است. یک کمی از خاک زیارتگاه را به خانه میبریم، خزندگان را گم میکنیم.
و کشاورزان خطلانی اصرار میورزند که امسال حاصل پالیزی ها از سال گذشته بیشتر بوده، خریداران تربوز و هندلق نیز کم است.
چورم چی نکسه همین 3 سون، 2 سون، 2 سون فوکستیم.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در رابطه با بازداشت امیرشاه حسین 21 ساله به وزارت خارجه روسیه نوتا میفرستد. این زاده تاجیکستان را روز 25 ایون برای زن و زنی بوسکین هیت هوم در غرب مسکو دستگیر کردند. او به البوشی گمان بر می شود. امام الدین ساتوری سفیر تاجیکستان در روسیه امروز به رادیو زودی گفت کارمندان سفارت و کنسولگری این قضیه را تحت نظارت دارند و برای حمایت از حقوق امیرشاه حسینوف وکیل مدافع جدا کردند. در نیمه دوم امروز دادگاه شهر مسکو باید چوره پیشگیری نسبت حسینوف را اعلام کند. زن و زنی بین گروهی از توسرها و چند نفر از زادگان داغستان با شمول امیرشاه حسینوف شام 23 ایون و بعد آن به عمل آمد که اسکینهد ها با نداهای روسیه برای روس هاست، مسکو برای مسکوی هاست شعار زدند. صدر جابورف رئیس جمهوری قرقیزستان همین ساعت ها به دوشنبه می رسد. این نخستین سفر یک مقامداری بلند پایه قرقیز بعد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. کارشناسان می گویند سفری صدر جابورف در دوره سردی رابط دوشنبه و بیشکیک مهم است. مولا رجب یوسفی و براد یوسفی از آمادگی به سفری رئیس جمهوری قرقیزستان گزارش می دهند.
این پرچم ها یگانه نشانه آن است که رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان می آید. در نظر است که صادر جبارو شام امروز 28 ایون وارد دوشنبه شود. در پایتخت تاجیکستان آمادگی جدی برای پیشواز صادر جبارو به مشاهده نمی رسد. درباره سفر رئیس جمهوری قرقیزستان روز 24 ایون وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد و از نمایندگان وسایل اخبار آمد دعوت کرد که خود را ثبت نام کنند، ولی با گذشت 3 روز نه مقامات تاجیکستان و نه مقامات قرقیزستان درباره جزئیات این سفر هیچ گونه شرح نمی دهند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت که فردا برنامه سفر اعلان خواهد شد. این نخستین سفری صادر جبارو به حیث رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان می باشد. کارشناسان تاجیک درباره این سفر چنین نظر دارند.
اهمیت اساسی این سفر در اون است که یخی مناسبت های بین تاجیکستان و قرقیزستان که بعد از حادثه های آخر اپریل سر زده بود، این یخ آب شدن دارد. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه تو لحظه که ما در رو برای هم دیگر نکشویم، تو لحظه که ما با هم گفتگو نکنیم، مواصبت نکنیم، مشکلات حل نمیشود.
صادر جبارف در شرایط به تاجیکستان می آید که روزهای 28 و 29 اپریل مرز تاجیکستان و قرقیزستان شاهد یک مناقشه خونین شد که از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بعد از این مناقشه مناسبت دوشنبه و بیشکک به سردی گرایید و مقامات قرقیزستان مرز خود را برای شهروندان تاجیکستان بستند. هنوز مشخص نیست که مسئله باز کردن مرز قرقیزستان و هم علامت گذاری سرحد دو کشور تا کجا در جریان سفر صادر جبارو به دوشنبه بررسی و در نهایت جان پا به چه سازشی میرسند. ولی بسیاری ها در تاجیکستان و قرقیزستان منتظر آن هستند که در نهایت دوشنبه و بیشکک در مسئله علامت گذاری مرز به سازش میرسند و به جنگ و خونریزی در سرحد خاتمه میبخشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
در ادامه موضوع، از زمان سر زدن مناقشه در مرز قرغیزستان با تاجیکستان 1.5 ماه سپری شد. حکومت قرغیزستان وعده داده بود که با صاحب کاران زیان دیده برای برقرار نمودن انشاءاتشان یاری میدهد، اما هنوز به آنها کسی کمک نکرده است. حکومت خانه های استقامتی را هم برقرار ننموده است، اما یک شرکت بناکاری و جانب ترکیه این کار را بر دوش خود گرفتند. تفصیلات در گزارش نوبتی.
ما اینجا را پاک کردیم، قبط اندوه را کندیم، تدریجا به برقرار کردن شروع کردیم، اما از جانب دولت یاری نیست.
چند ماه پیش اینجا نقطه ایوزی روغنی ماشین عمل میکرد. بعد از مناقشه مسلحانه در مرز از این نقطه پردرآمد چیزی باقی نماند.
به ما گفتن که خودمون اطراف را تازه کرده به کارهای برقرار سازی پردازیم. من برای فروش با ارزش 2 میلیون سوم بار داشتم. با قرضهای پیشینم 2.5 میلیون سوم می شود. قرض دهندگان پول را طلب دارند، باید برگردانند.
این بینای دو آشیانه با توردلی گپروف تعلق دارد. در آشیانه یکمی آن فروشگاه و در آشیانه دوم داروخانه جایگیر بود. برای وسیع کردن کار تجارت صاحب کار 15,000 دلار قرض
گرفت. می‌خواستیم اینجا را شویم، اما برق نیست. چیکار کنیم؟
پس از این حادثه بانک راضی شد مهلت بازگردان قرض را باز دارد و به او امتیاز داد. بنابر آمار رسمی در دهه ارکه 28 انشاءات صاحب کاران سوخته است. صاحب کاران بیش از 1 ماه منتظر کمک از حکومت بودند.
در نوبت اول ما ساختمانی خانه های ویران شده را بررسی میکنیم. مهلت دقیق برقرار سازی معلوم نیست. بعد از انجام ساختمانی خانه ها برای بنا کردن انشاءات صاحب کاران یاری رسانیده می شود.
ساختمانی 8 انشاءات اجتماعی راهی که به دهه های ویران شده می برد بر دوش حکومت است. اما خانه های ویران شده را طور مقامات می گویند حکومت برقرار نمی کند. ساختمان 36 خانه را شرکت های ساختمانی بر عهده گرفتند. 136 خانه دیگر را یک شرکت ترکی که از آن نام برده نمی شود خواهد ساخت. دولت کارهای نقشه کشی و خریطه سازی را به انجام رسانیده است. در تاجیکستان برقرار سازی خانه های از جنگ آسیب دیده در آستانه انجام یابی است. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت به مکانهای آسیب دیده رفت و گفت که تنها کارهای آرایش و رنگ و بار داخل خانه ها باقی مانده است. در جریان مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان 55 خانه ویران شد.
شما برنامه خبری رادیو زودیرو تماشا دارید. در افغانستان تعداد آنهایی که برای طلب شفا از بیماری به یگان زیارتگاه میروند زیاد است، هرچند بحث در بین علمای اسلامی درباره درستی این کار کم نمی شود. در اروزگان، یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان که مزارهای زیاده دارد، حتی زیارتگاه موجود است که مردم برای ترسانیدن مور و کژدم به آنجا می روند. ادامه در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
کوبیدن میخ با امید تسکین درد دندان در مزار در دهه سرچینخیل در ولایت اروزگان افغانستان. وکیل احمدی 22 ساله چند روز باز از درد دندان عذاب میکشد. باور دارد که با کوبیدن میخ به چوب و دعاخانی در این زیارتگاه درد دندانش میماند. قبلا هم یک میخ با امید شفا به اینجا کوبیده است.
دندانم درد میکرد. مردم به من گفتند به این زیارتگاه بیایم میخ بکوبم، دندانم صحت میشود. من هم آمدم و این کارو کردم.
معلوم نیست روزانه چند نفر برای دعا و زیارت به اینجا میآیند، ولی هزاران میخ و چوب مانند به خارپشت بیانگری آن است که هزاران نفر با طلب شفا آمدند. اینجا مزار محمد عظیم اکا ساکن شهر ترینکوت است که به قبل مردم در زمان جنگ با سربازان شوروی کشته شده است. این زیارتگاه دیگری در ترینکوت است. به اینجا مردمی میآیند که در گرد و اطراف خانهشان خزندگان به مثل مار و کژدم زیاد است. محمد پاسبان این مزار است.
این زیارتگاه برای امین ماندن از خزندگان مثل مار و کژدم است. یک کمی از خاک زیارتگاه را به خانه میبریم، خزندگان را گم میکنند. یا ما آنها را میبینیم ولی آنها کسی را خورده نمیتوانند.
اعتقاد به شفا بخشی زیارتگاه ها در بین روحانیان افغانستان موضوع بحث برانگیز است. برخی ها زیارتگاه ها را مقدس، برخی دیگر اعتقاد به زیارتگاه ها را شرک می دانند. گروه دیگر می گویند رفتن به زیارتگاه ها مشکل ندارد، به شرطی که مردم برای دعا و عبادت بروند.
از نظر دین اسلام وقتی به زیارتگاه می روید شفا را از خداوند بخواهید نه از زیارتگاه. برای مرده دعا کنید و اگر خیرات می کنید در خانه خیرات کنید. بگوید خدایا ثوابش را به فوتیدگان ما برسان.
اوروزگان یکی از آن ولایت های افغانستان است که زیارتگاه های زیادی دارد. مردمان ولایت های همسایه قندهار و هلمند نیز به آن جای ها می آیند و فکر می کنند که دعا کردن در زیارتگاه ها مشکلشان را حل می کند.
برنامه را ادامه می دهیم. دهقانان جنوب توجیکستان که اساساً آنها بازار داخلی را با میوه و سبزیجات تامین می کنند، ظاهراً از حاصل امسال قناعتمند می باشند. به گفته کشاورزان، هرچند نرخ پالیزی های آنها نسبت سال پیش پایین تر است، ولی زیاد بودن خریداران آنها را روح بلند کرده است. محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش دارد.
هوای گرم، اوج کار در صحرا، این کشاورزان با شتاب حاصل تربوز را جمع می کنند. تویچی محمدوف شتاب دارد، چون 5 هکتار تربوز دارد، حاصل زیاد است و باید زودتر جمع‌آوری و به فروش برآورده شود.
خدا را شکر، اینه سورت نو، اینه آرشان گفته، من مایده 6 کیلو می شود، تا 35 کیلو را تربوز می دهد اگر خوشرو نگاه کنی، اینه پلکو نغزه اینه.
دهقانان می گویند امسال حاصل تربوز بهتر، از سال گذشته بیشتر بوده، خریدارش نیز کم نیست.
پوری را خوا کم تر بیزه بامدگی بود، لیکن پلکو ای چینا اوجا خو رفتگی بود. ای سال خدا را شکر خوا نغزه.
پوستی هندلک زر شده بسیارش می خوشکد. معلوم که وقت چیندنش است تا تلف نیابد. انور یولداشف ساکنی ناحیه جلال‌الدین بلخی 12 هکتار زمین دارد که 50 سطح آن هندلک نو سکته بوده است.
چورم چنکشه همی 3 سون 2 سون فوقتستیم.
کشاورزان در ناحیه بلخی میگویند هرچند نرخ محصولات پالیزی آنها نظر به سال گذشته پایین‌تر است، ناامید نیستند چون که خریدار هست.
صادرات این سال در ناحیه به مقدار 6800 تن به نقشه گرفته شده است که الکی 76.9% دورنما اجرا گردیده است.
تربوز وابسته به وزنش از سری پلک از 5 تا 10 سومان فروخته می شود، ولی فروشندگان دست دیوم جایهای دیگر آن را از 7 تا 15 سومانی می فروشند. امسال نه تنها حاصل تربوز بلکه دیگر میوه و سبزیجات نیز زیاد و ارزان تر بوده است. این باغ 15 هکتاره شفتالوی محلی است که هر درختش تا 50 کیلو حاصل داشته است. حالا بعد چینده شدن در قوطی ها جای و برای صادرات آماده می شود. نعمان خالق بردیف تاجر است که 5 سال باز میوه و سبزیجات ختلان را به قزاقستان می برد و حالا شفتالو می خرد.
این سال نصیب باشد 45 تن شفتالو. بعد همیت چی تیار میشد اینا روی میکنیم، انگوره، تربوزه، همش دگور است.
ختلان از ولایت های کشاورزی تاجیکستان میباشد که در برابر تامین بازار داخلی به میوه و سبزیجات صادرات نیز میکند. امسال 80036 تن میوه و سبزیجات به خارج برآورده شده است که 266000 تنش تربوز و زیاده از 2000 تنش میوه بوده اند. اما محصولات دیگر کشاورزی گاهی نه در بازار داخلی و خارجی به خریدار است و کشاورزان 10000 سومانی ضرر میبینند.
و مقامات توجیک میگویند دوام 3 روز بیش از 52000 نفر در کشور واکسینه ضد کووید 19 گرفتند. در هفته اخیر پزشکان به خانه و مسجد و کارخانه ها رفته سکینان را ضد کرونا ویروس ام میکنند. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی توجیکستان خبر داد که تا روز 27 ایون بیش از 205000 نفر در کشور ضد کرونا ویروس ام کرده شدند. با اعتراف خروج دوباره کرونا ویروس در توجیکستان مقامات تلاش دارند اهالی را به گرفتن واکسینه. این خبر آخر برنامه امروز است. تشکر بینندگان عزیز که تو این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبرها را چون همیشه در وبسایت ما میتوانید پیدا کنید. من یادآور میشم که فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Fazem
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فاکتور
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات تاجیکستان میگویند دوام 3 روز بیشتر از 52 هزار نفر در کشور واکسن ضد کووید 19 گرفتند. دفتر مطبوعات وزارت تندرستی خبر داد که تا روز 27 ایون بیشتر از 205 هزار نفر در تاجیکستان ضد کرونا ویروس ام کرده شدند. با خروج دوباره کرونا ویروس مقامات تلاش دارند اهالی را به گرفتن واکسن مایل کنند. تاجیکستان تا کنون حدود 500 هزار وایه واکسین های استرازینیکا و کرونا واک گرفته است. هر دو واکسین ها را به تاجیکستان رایگان دادند. وزارت تندرستی گفت که در یک هفته اخیر بیشتر از 50 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. برخی از زنان شهر شبیرغان در ولایت جوزجان افغانستان سلاح گرفتند تا همراه با نیروهای حکومتی به ضد طالبان بجنگند. مسلمه عطایی رئیس شورای زنان جوزجان رهبری این زنان مسلح را بردوش دارد. با گفته عطایی شوهران این زنان نیز در خط اول جنگ قرار دارند و این حرکتی بانوان به نیروهای امنیتی روحیه می بخشد. در یک ماه اخیر طالبان چند منطقه را در افغانستان اشغال کردند. این گروه پس از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فعال تر شد. در افغانستان که بیشتر از 40 سال از جنگ ادامه دارد، تلاش های صلح تا امروز نتیجه ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا روز شنبه همایش بزرگی را بار اول پس از کنار رفتنش از قصر سفید برگزار کرد. در این همایش در ایالت اوهایو هزاران نفر شرکت داشتند. ترامپ که شبکه‌های اجتماعی صحیفه‌اش را بستند، خیلی کم در رسانه‌ها و در حضور جانبدارانش پیدا می‌شود. او در صحبت‌هایش حکومت جو بایدن را تنقید می‌کند. پرزیدنت سابق دیگر بار گفت که در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته پیروزی او را ربودند، هرچند هیچگاه دلیل برای تصدیق گفته‌های نمی آورد. در سخنرانی خود ترامپ هم موضوع روسیه دخل کرد و با گفته او حالا روسیه و چین و ایران امریکا را تحقیر می کنند که زمان رهبری او چنین نبود. ترامپ درباره نقشه‌هایش برای انتخابات پرزیدنتی سال 2024 چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که حزب جمهوری خواه حتما برای کرسی قصر سفید مبارزه می کند. بعضی دو فعال مدنی از دهه اوزینری قبیلهی ترکستان قزاقستان که گرسنه‌نشینی کردند 27 ایون بعد شده است. فعال مدنی نورجان ابیلدیف و بخش قزاقی رادیو آزادی گفت روزی چهارم است که تنها آب می نوشد. او که از بیماری قند رنج می برد می گوید که بعد از روزی دوم گرسنه‌نشینی حالش بد شد. وزیر جانبداری ابیلدیف یرلان فیزولویف هم بد شده است. سلامتی سه فعال مدنی دیگر جان مراد اشتایف، مراد بای دولتوف، یارمک کنیشبویف که به نشان اعتراض گرسنه‌نشینی اعلام کردند فعلا معتدل ارزیابی می شود. این فعالان مدنی در اعتراض به قرار دادگاه قزاقستان درباره ممنوع اعلام کردن حرکت مخالف کشه پارتیاسی دست به گرسنه‌نشینی زدند. بانک اروپایی تجدید و رشد ایتن رستم و یک شهروند آذربایجان را رهبر نمایندگی این بانک در قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان تعیین کرده است. او کار خود را روز 1 سپتامبر در نمایندگی بانک در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز می‌کند. رستم و در یک خبرنامه بانک گفته است که تلاش خواهد کرد همکاری‌ها را در محیط پس از کووید 19 با طرح‌های نو در این کشورها بیشتر کند. ایتن رستم و از سال 2001 تا کنون در وظیفه‌های گوناگون در بانک اروپایی تجدید و رشد کار کرده است. او در این وظیفه نیل مکین را عوض می‌کند که قرار است برای کار به دفتر مرکزی بانک در لندن برود. بانک مذکور در کشورهای آسیای مرکزی با ارزش صدها میلیون دلار طرح‌های سرمایه‌گذاری عملی می‌کند. 4 شاه جایزه و افتماشین های مسابقه بین المللی گوشتین ملی که در دوشنبه دایرگشت نصیب پهلوانان تاجیک شد. در این مسابقه در روز 27 ایون که به مناسبت روز وحدت ملی صورت گرفت، پهلوانان از 8 کشور آذربایجان، کویت، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، ایران، ازبکستان و تاجیکستان حضور داشتند. به اطلاع کمیته المپیک تاجیکستان در وزن 65 کیلو پهلوان تاجیک عارف دادوف در سبقت نهایی رقیب خود از ازبکستان دلشاد بوریف را شکست داد و نشان طلا را از خود کرد. در وزن 75 کیلو پهلوان تاجیک محمد شریف نجمیدینوف حریفش از ازبکستان اولوغبیگ و تمورادوف را مغلوب کرد و شوی جایزه را به دست آورد. در وزن زیر 90 کیلوگرم پهلوان نامدار تاجیک جهانگیر مجیدوف با مغلوب کردن حریفش از ازبکستان ارکین قزاقوف صاحب شاه جایزه و یا همان ماشینی سبوکراو شد. در یکی از جالبترین رقابت های سبقت پهلوان سنگین وزن تاجیک تیمور رحیموف در وزن از 90 کیلوگرم بالا حریفش از ایران ابراهیم شهریار را در ثانیه های اولی سبقت به پشت خواباند و نشان طلا و شاه جایزه مسابقه را از خود کرد. مسابقه بین المللی گوشتی ملی به مناسبت روز وحدت ملی در نوروزگاه در شهر دوشنبه با حضور هزار نفر از مخلصان دایر شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان بیگاه امروز 26 ایان با سفری رسمی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. نخستین سفر جبارف به حیث رئیس جمهور به تاجیکستان در شرایط صورت می گیرد که مناسبت دوشنبه و بیشکک سرد شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. جنش رستنبکوف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان روز 28 ایان به رادیو آزادی گفت صادر جبارف بیگاه امروز به دوشنبه می رسد و فردا ملاقات و دیدارهایش را انجام می دهد. مقامات تاجیکستان جزئیات پیشوازگیری و برنامه سفر جبارو را رسانه نکردند. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن شرح بیشتر از مقامات تاجیک و هم سفارت قرقیزستان در دوشنبه تا این دم به نتیجه باد. روحیه سفر رسمی او را این جزئیات معین میکند که او را کی در فرودگاه پیشواز میگیرد و برنامه سفرش به غیر از دیدار با همتای تاجیکش چه ها را فرا خواهد گرفت. از این پیش جبارو به ترکمنستان سفر کرده بود. به گزارش رسانه ها در ترکمنستان جبارو را وزیر انرژی این کشور پیشواز گرفته. در طول تمام روز اول سفرش به اشقابات جبارف تنها بود و همتای ترکمنش قربانگل بردی محمدوف تنها در روز دوم با او دیدار کرد. کارشناسان سفر جبارف را به اشقابات به طور عموم نیمه سرد عنوان کردند. در چنین پس منظر پیشوازگیری و برنامه گرمتر برای رهبری قرقیزستان در تاجیکستان میتواند با گفت‌وشنیدهای حتما دشوار دو رهبر در دوشنبه کامیابی بیشتر آورد، آن هم در حالی که سفر جبارف به تاجیکستان در رسانه‌های قرقیزستان و شبکه‌های اجتماعی انتقاد شده. برخی از کاربران حد زدند که آن ریتینگ جبارف را پایین خواهد آورد. طبق اطلاع دریافته صادر جبارف ساعت 16 به دوشنبه می‌رسد. در نظر است که فردا ساعت 9 رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در قصر ملت ملاقات انجام دهند. در فرودگاه و خیابان‌های دوشنبه آمادگی جدی برای پیشواز صادر جبارف دیده نمی‌شود. تنها چند پرچم در نزد بنای پارلمان نشانه از آمدن مقام بلندپایه قرقیزستان به دوشنبه میباشد. برخی منابع آگاه گفتند مسئله مرز یک از موضوعهای اساسی گفتگوی فردای امام علی رحمان و صادر جبارف خواهد بود. کارشناسان با اشاره به سرد شدن روابط دوشنبه و بیشکک میگویند سفر رئیس جمهور قرقیزستان مهم است. با گفته عبدالملک قادرف تحلیلگر مسائل سیاسی، اهمیت اساسی سفر جبارف در آن است که نشان میدهد یخی مناسبتهای بین دوشنبه و بیشکک آب شدن دارد. کارشناس گفت
تو لحظه ای که ما در رو برای هم دیگر نکشویم، تو لحظه ای که ما با هم گفتگو نکنیم، مناسبت نکنیم، مشکلات حل نمی شود. بخصوص بعد از اون که این حادثه های آخر اپریل با وقوع آمده بود و جانب قرقیزستان یک طرف مرزها رو با تاجیکستان بست و در جامعه قرقیزستان در مخصوصا در فضای اطلاعاتی قرقیزستان از تاجیکستان یک اگریسور ساخته بودند، از تاجیکستان یک دیوی برزنگی ساخته بودند، همین آبراسی منفی که در همدیگر ساخته برای همدیگر ساخته بودند، این باید که از بین رود.
عبدالملک قادرف همچنین میگوید انتظاری از سفر جبارف به دوشنبه این است که حداقل مرزها باز شده، روای شهروندان دو کشور از نو آغاز می شود. سفر نخستین صادر جبارف قرار بود در نیمه اول ماه می صورت گیرد، ولی بعد مناقشه خونین در آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان قرقیزستان این سفر به تاخیر افتاد. بیشکک به دنبال این مناقشه که در آن از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند، مرزهای خود را برای شهروندان تاجیکستان بست.
با مقامات تفتیشاتی در ناحیه فیض‌آباد مرگ زنی جوانی را تحقیق دارند که جسدش با بیش از 10 ضرب کارد روزی 22 ایون از منزل اجاره‌اش در مرکز این ناحیه پیدا شده بود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پیوندان مناره عبدالفتاح ساکنی 25 ساله ناحیه فیض‌آباد حادثه را کشتار می‌نامند، ولی مقامات انتظامی می‌گویند انتظار خلاصه تشخیصی طبی هستند. جسد مناره به خاطر بازگشت پدرش از روسیه پس از 2 روز مرگ و بعد تشخیص تکراری به خاک سپرده شد. عبدالفتاح میساقف پدر مناره روزی 27 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر مرگ دخترش را در روسیه شنید و از پیوندانش خواست که تا رسیدنش جسد را به خاک نسپارند. او گفت در تشخیص ابتدایی پزشکی گفته است که احتمال او خودش را به کارد زده است. اما پدر مناره میگوید آدم هیچگاه خودش را 10 کارد به بدن نمیزند. او گفت
این که دیوانه بوده ایشی بوده ایشی بوده من در مسکه بودم این مسکه توشتم پایدم که تلفون میکنم که گفتم من تون نرم گرم میکنم ولی خونه آمدم گفتم که هم که اکسپیتی رو بایی که هم که بو اول برو مردو که ست فرش کشتا یای ایمی بگه میگه که نه
در شعبه کارهای داخلی ناحیه فیض‌آباد به رادیو آزادی گفتند که حادثه را تفتیش دارند. یک مسئول شعبه کارهای داخلی ناحیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که حادثه هم از روی فرضیه کشتار و هم خودکشی تفتیش می شود. او گفت که با شاهدان صحبت کردند و مفتشان پراکراتور هم این حادثه را می سنجند. این مقام گفت حالا منتظری نتیجه تشخیصی سودی تیبی هستند که روزهای نزدیک معلوم می شود. پیوندانش می گویند برای زندگی علاهیده او را چند پیش از خانه والدین شوهرش به منزل خوردی در مرکز ناحیه فیض‌آباد آورده بودند. زمانی حادثه دو دختر و یک پسر خردسال او در آشخانه منزل زیست بودند، ولی با گفته مقامات کودکان خردسالند و حرفهای می گویند که به تفتیشات کمک نمی کنند. همسایه‌ها نیز گفتند که هیچ صدایی را نشنیدند، ولی همان روز چند نزدیکی شوهر مناره را دیدند که وارد منزل این زن شدند. اسم آن نفران را آنها به مقامات گفتند. فرزانه میساقوا خواهر مناره آخرین نفر است که پیش از مرگ با او صحبت کرده است. او گفت بیگاهی روزی 22 میلیون ساعت 17 بود که خواهرم زنگ زد. او گفته است که مرا غم می‌دهند و می‌کشند. فرزانه گفت دادرش را به خانه خواهرش فرستاد، ولی نیم ساعت پس زنگ زدند که مناره فوتیده است. فرزانه گفت خواهرش از برخی از پیوندان شوهرش شکایت داشت که او را اذیت می‌دهند. تلاش ما برای صحبت با پیوندان شوهر مناره نتیجه نداد. شوهر مناره هم در روسیه بوده است که حالا به وطن برگشته است. مناره سال 2015 با یک ساکن ناحیه ازدواج کرده است. از او 3 فرزند مانده است که کلانش 5 ساله و خردی‌اش 6 ماه است. معمولاً حادثه‌های کشتار و یا خودکشی در زمینه مناقشه‌های خانوادگی در تاجیکستان زیاد رخ می‌دهند، ولی برای رد دادن این دو عامل در قضیه مرگ مناره هنوز دلیل پیدا نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حدود 200 کارگر محله کان طلای کمرغ بالای ناحیه یعنی که به شرکت طبی چین TBAI تعلق دارد از خوراک های کم غذای این شرکت به جان آمده کارپرتایی کردند. مسئولان آشخانه این شرکت روز 25 میون برای کارگران محلی که اکثرا تاجیک ها هستند غذای نیمه روزی عبارت از برنج و مرجومک آبجوش را آوردند، اما کارگران به نشان اعتراض و با نظر داشت کم غذا بودن آن دیگ را به زمین انداختند. آنها میگویند کمرغ بالا در بلنکو قرار دارد، کار وزین و پرمشقت است و آنها به خوراک های پر غذا نیاز دارند. سفر بدالوف یکی از کارگران این شرکت میگوید
اکل نتیجه میشد میتین یک دیک خوراک که سهر پخته ایدن برای بید هیچ که نخورده خوراک بردن خواهد پرتفتن اکل برای که مثال چی دوبال افقا تشکیل کرده استن
در نوار ویدیویی که کارگران محلی شرکتی طبی روزی 25 میلیون بر رادیو آزادی فرستادن دیده می شود که ده ها کارگران با لباس کارگردی هم آمده اعتراض دارند. مسئولان شرکتی طبی و هم حکومت ناحیه عینی در این رابطه صحبت نکردند. چند تن از کارگران شرکت در کمرغ بالا در صحبت بر رادیو آزادی گفتند که مسئولان شرکت به محل اعتراض آنها آمدند و دیدند غذای آورده آنها را به زمین ریختند، حرف نزدند، وعده دادند که در نیمه روزی خوراک بهتر می خرند. اما با اعتراف کارگران برای کار در شرایط بلندکوه شرکت هر ماه به معاش آنها 1200 سومانی اضافه می کند. اکثر کارگران گفتند که ماهانه آنها تا 2000 سومانی است و با علاوه پولی بیش از 3000 سومانی می شود، ولی در شرایط گرانی نرخ ها نمی توانند خانواده خود را همه جانبه تامین کنند. بنابر نرخ گرانی پروازها به روسیه به مهاجرت رفته نمی توانیم، در داخل جای کاری مناسب یافته نمی توانیم و مجبور می شیم به هر شرایط توقت کنیم.
خورد و خوراک ساز نیست، سال باید که اینجا طبق طلبات، طبق اون معیار، طبق رژه باید که خوراک بتیار، خوراکای بلند صفحه نخنه سرغیزو باید بتیار. سال دو تا تخون اوجوف میتیار، این سال دو تا دو تا سیسکا یکتن اونجا یکسان یا که یکتن اون خیلی بود سیاس هایی که همون یکت خیلی برای چهار کس پنی کس میتیار.
ابراز میدارن کارگران. اعتراض و کارشکنی کارگران محلی شرکت چینی در تاجیکستان حادثه نخستین نیست. در ماه اپریل در شرکت استخراج طلای پاکرود واقع در رامید، کارفرمای چینی خودسرانه و بی دستوری ستاد جمهوریوی آید به مبارزه با کووید 19 تاجیکستان رژه سخت کارانتین جاری کرده، 3 ماه و گاه زیاده از آن نگذاشته است کارگران محلی از حدود کارخانه بیرون روند. پس از اعتراض کارگران، مقامات حفظ مهنت در تاجیکستان شرکت استخراج طلای پاکرود واقع در رامید را که به سرمایه گذاران چین تعلق دارد برای پایمال کردن حقوق کارگران تاجیک 1500 سومانی جریمه بستند. به این مانند سالی گذشته ماه می حدود 60 کارگر چینی شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین در جماعت زرنیسار ولایت سوخت دست به کار شکنی زدند و به نشان اعتراض گردی همایی کردند. آنها را به خاطر همگیری کووید 19 3 ماه اجازه سفر به چین رفتن را ندادند و همچنین مزد کارشان پرداخته نشده بود. اعتراض کارگران پس از آمدن نیروهای انتظامی و به هوا تیر انداختن نظامیان خاموش شد. در گذشته بارها کارگران محلی کارخانه مشترک استخراج طلای زرافشان از کمبود معاش اظهار نارضایتی کرده و بارها به مطبوعات مراجعه کرده بودند. استخراج طلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیادی طلای حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره طلا و اسعار کشور می‌خرند. بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. سالهای اخیر شرکت‌های چین به ذخیره‌های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان‌های طلا توجه خاص ظاهر می‌کنند. تاکنون کان طلای پاکرود در وحدت، کان‌های دوآبه شرقی و کمرغ بالا در ناحیه عینی و کان‌های مربوط به کارخانه طلای زرافشان در پنجکن به دست شرکت‌های چینی گذاشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاهی بین المللی جنایی مکاتبات فعالان قرقیز را که میخواهند خدمتچیان و فرماندهان نظامی تاجیکستان را برای رویدادها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با جوابگری بکشند ثبت نام کرد. در این باره روز 14 ایون در صحیفه خود ثانیه تاکتاغازیه و حقوقشناس و حامی حقوق قرقیزستان پیام نشر کرده است. این دومین شکایت پس از قضیه اخراج اویغورها با چین است که پای تاجیکستان هم در این قضیه کشیده شده است. تاجیکستان چی کار کرده می تواند و آیا این به اعتبار کشور ضربه خود را می زند؟ تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سند را دادستان مارک دیلان مدیر شعبه اطلاعات و دلیل های دفترداری دادگاه بین المللی جنایی تایید کرده است. در آن گفته می شود که ثبت نام شکایت معنای آن را ندارد که تفتیشات این پرونده علکی را هندازه شده است یا می شود. طبق پاسخ خودی دادگاهی بین‌المللی جنایی در مورد تصمیم خود و دلیل‌های صادر شدن آن دیرتر خبر داده می شود. حامیان حقوق قرقیز روز ششم ایون به دادستان دادگاهی بین المللی جنایی شکایت برده بودند. در این سند آنها خواهش کرده بودند که نسبت به عملکرد خدمتچیان حربی و فرماندهان تاجیکستان به دلیل های به گفته آنها صادر کردن جنایت های حربی علیه اهالی آسایشته قرقیزستان تفتیش آغاز کرده شود. بعدتر در مصاحبه با بخش قرقیزی رادیوی آزادی سانیه تاکتاغازی و گفت که در دادگاه بین المللی جنایی نفران کار میکنند که توانمندی با جوابگری کشیدن خدمتچیان حربی و فرماندهان والا مقامشان را برای جنایت های نظامی بر اساس معیارهای حقوق بین المللی دارند. ماموریت پرزیدنت قرقیزستان شکایت حامیان حقوق قرقیز را به دادگاه بین المللی جنایی خوش نپذیرفت. در حال حاضر که مسائل مرزی در روحیه صلح و روانهای گفت و شنید حل شدن دارند، احتمالاً برخی نیروها میخواهند در روابط دو جانبه تنش‌های نو را ایجاد کنند، آمده در خبرنامه نشر کرده ماموریت ریاست جمهوری قرقیزستان. اما ظاهراً حامیان حقوق این موقع حکومت را جانبداری نمی‌کنند. دادگاهی بین المللی جنایی نخستین دادگاهی مستقلی دائم عمل کننده بین المللی می باشد که با جنایت های وزنین چون نسل کشی، جنایت های نظامی، جنایت ها علیه صلح و انسانیت مبارزه می برد. قرارگاهی آن در گاگ است و اساس حقوقی آن را دیوان ریم که از سوی 120 کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله تاجیکستان و قرقیزستان امضا شده است تشکیل می دهد. قبلا حامیان حقوق گروه های اویغور در شکایت خود به دادگاه بین المللی جنایی مقامات تاجیکستان را برای همکاری با پکین در فرستادن و اخراج اویغورها به چین عیبدار کردند که به آنها بازداشت و اکثرا عملهای بدتر از این تهدید میکند. 17 ایون این حامیان حقوق برای تقویت اندیشه های خود دلیل های نو پیشنهاد کردند. دوشنبه رسمی تاکنون به این اتهامات پاسخی نداده است. کارشناسان تاجیک در بخش حقوق بین المللی دلیل های جانب قرقیزستان را به اساس می شمارند و شبهه دارند که دادگاه بین المللی جنایی تفتیشات را آغاز می کند. فریدون سعیدزاده حقوق شناس بین المللی مقیم گاگا که در رشته دادگاه بین المللی جنایی تخصص دارد در یک پاسخ کتبی برای رادیوی آزادی سازوکاری بررسی شکایت ها را تفسیر کرد و گفت که به احتمال زیاد سناریای قرقیزی از سوی دادستانی دفترداری دادگاه بین المللی جنایی پاسخی را دریافت میکند. با گفته او از 813 عریضه که از 1 نوامبر سال 2019 تا 31 اکتبر سال 2020 به دادستانی دفترداری دادگاه بین المللی جنایی رسیدند، پس از آموزش ها تنها 26 تایی به مرحله تحلیل منبعدا پذیرفته شدند که در نوبت خود نیاز به بررسی های دقیق واقعی و حقوقی دارند. در مرحله دوم تحلیل با گفته همصحبت ما وزنینی جنایت های آموخته می شود که در صلاحیت دادگاه قرار می گیرند. اما امکان دارند میان مرحله های یکم و دوم تحلیل دادستانی تفاوت های وجود داشته باشند و وضع جوابگوی مرحله اولی تحلیل می تواند به طلبات حد جدیتی که دیوان ریم در مرحله دوم طلب می کند پاسخگو نباشد. با گفته کارشناس دادستانی کل تاجیکستان باید در این سن فعال ماندانه کار کند و باید تحقیق خود را تا پایان برساند و در صورت ضرورت از معیارهای حقوقی جهانی استفاده کند. خود سانیه تاکتاغازی و اعتراف میکند که این یک روند بسیار مشکل است و شاید برای این سالها ضرور شود. با این وجود با گفته او این را یک قرض شهروندی خود میداند و به این وسیله منافع کشور و شهروندان خودش را حمایت میکند. درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 28 و 30 اپریل رخ دادند. مقامات تاجیکستان از 19 کشته و 87 زخمی خبر دادند. طبق اطلاع جانب قرقیزستان در این درگیری ها 154 نفر جراحت برداشتند و 36 نفر جان باختند. بیشکک از خراب شدن 136 خانه، مکتب و پازگاه های مرزی خبر داد. دوشنبه 4 خانه خراب شده، 2 بنا و 1 انشاءات نیمه ویرانه را نامبر کرد. هر دو کشور یکدیگر را متهم کردند و مقامات نظارتی تاجیکستان و قرقیزستان بر اساس جنایت های وزنین پرونده باز کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شما شهرک بوستان مرکز ناحیه مسچا. در این بنایی که در حالت صدموی است حدود 15 خانواده زندگی میکنند. این بنای چهار آشانه در نتیجه زمین لرزه و برف و باران های شدید به این حال آمده است. مولوده مومینوه همراه فرزندان خردسالش تقریبا 10 سال باز با ترس و بیم اینجا زندگی میکند. ولی امکان مالی ندارند که به جای دیگر کوش بندد.
دستگاه پرزیدنت رفتم، از دستگاه پرزیدنت هم کاغذ قلم هم اومد، هیچی دستگیری نشد. یکون چی نشد، فقط پول میداشتی دستت بالا بود. پول دار دستش بالا، ما کم بغلیم که ما پول نداریم تیمیش کرد. علمی خونه رو با پول خریدیم، 7000 سامانه خریدیم، 60000 سامانه قرض قبول کردیم، از بانکو کردیت گرفتیم، ریمون کردیم. این شب روز 15 روز سراغ ما مونگه میخزمونم.
وقت باران برف میشد در بالای بام شلدر شلدر آب فرامده پدیزا چلتی آب میشود و از این آگوار خب مجبور نبودن خانه در همین جهت زندگانه میکنه.
این بنا در مرکز شهرک بوستان جایگیر شده است. اکثر باشندگان آن در گذشته کارگران فابریکه پخته تازه‌کنی حسن عبدالوف بودند و حق استقامت را نیز آنها دادند. ولی این فابریکه سال 2012 از بین رفت و خانه ها را خصوصی کردند.
آمده خانه را نخمونده ما با. خانه های این خانگی 4000 دلار، 3000 6000 دلار گفتند. خیلی پلاشون 50% داده. بیرین تو میکنم گفتند، بیرین تو میکنم. رفت بانکو به قرض کرده داده.
اکثر باشندگان اینجا کم بضاعت هستند و توانی بازسازی بنا را ندارند. با وجود مراجعه پیاپی به مقامات آنها نمی توانند مشکلی منزل را حل کنند.
همون یک زمین لرزش سخت شد، با این کشوت شد، هیچی کشوت شد. همه خونه ما یا گون تا ما همسایه رو بیرون نبرمدیم. گفتیم بریم کمی دوم در روم رو چپ شد. چی در کرده؟ همی درون خونه میشنیم چی زیده تقدیر پیشونی ما بینیم. پکه سهرش حکومت از جماعت ها اومدن گفتن که زمین لرزش سخت شد، زنده ایتون یا گون تا تو آسم ندیده. گفتیم آسم ندیده، ما خونه بیرون نبرمدیم.
همی سه تامزه برای سیاه خونه ما شد شد میچک کرد. چند بار حکومت برفته، ولایت برفته، هیچ که دستگیری نکرد. فقط بودم هیچ گرده یک تکریشه بازده تیا همه قوای داریم تمام.
حکومت ناحیه مسجد در یک نامه رسمی برای رادیو آزادی پاسخ داد که این بنا ساختمانش ناتمام است و از کمیسی ناحیه قبول نگردیده است. همچنین در این نامه نوشته شده است که برای به حالت اولش برگردانیدن قرار رئیس ناحیه صادر گردیده به رهبری جمعیت حسن عبدالوف دستور شده است تا بنا را تخریب نماید. کوششی ما برای دریافت نمایندگان شرکت حسن عبدالوف تا زمان نشر مطلب نتیجه نداد.
همینجا اقلا سه صادقی یا صادق زمین هم تیه من می دو خونه ایوان پوشم، مادر تانه مرم بچم ای بیتون ای زمین جون میشه باور میکنه همین خونه می روان می بیون. فقط خدا میگو میشینم که ها دستم چی می بیون هیچی.
در همین حال ساکنان میگن با وجود آنکه برای اقامت در اینجا مبلغ سپاریدند و خود را صاحب ملک میدونند، ولی از جانب مقامات محلی بارها برای ترک منزلهایشان آگاهی گرفتند، اما سرپناه دیگری برای زندگانی ندارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچا.
از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم، خوب بی خوب ذره ذره چونشم، می سوزم می شوم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم، خوب خوب ذره ذره چونشم، می سوزم می شوم کم. زبا طلوی من بازم می سوزم اکست آفتا رو روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه می ریزم. زبا طلوی سبزی بازشتی تو پرانه میریزم. این اومدم رفتنی از خیش هست، رستن از این شهر دل ریش است، رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی، عالمی نورانی با من بیمان، عشق خدا دادی تلوی من مجده آزادی با تلوی من بازان سوی ظلمت از آفتان رو روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم زبا تلوی من بازا این سوی ظلمت از آفتان رو روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من شعلای عبدالله، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 10 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمانی امروزه ما هستند لالی سنم اولوغوا، کارگردانی تاجیک. اولوغا و آخران فاجعه هوادوتی لوزاده 5 ساله رو که سال 2018 در روسیه کشته شد در فیلم تصویری جای داده است.
لاله سنم از سال 2000 همچون مدیر فرهنگی فعالیت دارد و در نوشتن و تهیه نخستین فیلم تصویری سیدی در کشور و تهیه یک فیلم کوتاه که برای بلند برداشتن سطح آگاهی از مسائل اکولوژی در بین کودکان است سهم گذاشته است. او دارای درجه مگستری دانشگاه تورین ایتالیا و درجه بکالور در زبان و ادبیات روس است. همچنین در اینستیتوت رابطه‌های بین‌المللی فرهنگی دانشگاه ادینبورگ کار کرده. تیر ماه سال 2019 در برنامه استیپندیای آسیای مرکزی و آذربایجان در دانشگاه جورج واشنگتن در مکتب کارهای بین‌المللی الیات تحصیل کرده است.
به برنامه ما لطفا میگوستید که چرا محض این موضوع رو انتخاب کردید؟
بندشی من این موضوع هیچ کس را به تفاوت گذاشتن نمیتواند. متاسفانه سال 2018 سرکار بودم و تنها یک سال بعدش از این فاجعه خبر یافتم. گزارش را خواندم که آن از سالگرد به قتل رسانیدن یک دختره که خردسال حکایه میکرد عکس بود یا نوار بود که خیالم دلم را پوره کرد. من درد پدر و والدین او را احساس کردم. میگویند که ایجادکاران عادتا احساسی میشوند، اما این حادثه واقعا مرا سخت تکان داد. در اول فکر کردم که سناریو را نوشته یک نمایشنامه خورده تهیه میکنم، ولی هر باری که متن را از سر نو میخوندم چیزی گلویم را میگرفت و گریه هم میامد. تصمیم گرفتم کاری کنم که جامعه رو به این مسئله جلب کنم. در دایره یک لایحه بختریان سناریو رو پیشنهاد کردم و پیرو شدم. آنها برای تهیه این فیلم تصویری برایم کمک مالی کردند. پیش از همه این یک آگاهی به پدر و مادر و کودکان بود که باید همدیگر رو نظارت کنند. مشاهده میکنم که انسان ها نسبت مشکلات همدیگر تا حد بی‌پروا شدند. یک صحنه از این فیلم تصویری رو میخواستم شرح دهم. در آن نشان دادم که اگر کودک چشمش سر باشد به فریب افراد ناشناس دادن نمی شود. مثلا در صحنه اول جنایتکار به او سیب می دهد. کودک سیب را قبول نمی کند. یعنی شاید از لحاظ خوراک هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی جنایتکار به او بازیچه پیشنهاد کرد او بازیچه را گرفته همراهش رفت. بعدا می خواستم گویم که پدر و مادر با فرزندانشون باید بیشتر صحبت کنند. از احوالشون پرسند. با کودکان این چیز بسیار مهم است.
وقتی که شما همین فیلم را تهیه میکردید با والدینم صحبت کردید والدینی هوادو یا که اون چیزی که فقط از رسانه ها دیدید از روی همون کردید؟
من با پدر و مادر هوادو صحبت نکردم و اگر راستش رو گویم حتی تصور هم کردن نمیتوانم که این واخوری چگونه میگذرد. زیرا من این را همچون واخوری دو نفری اذیت دیده میدانم. خود را تا اندازه اذیت دیده می حسابم و هیچ تصور کردن نمی توانم که در این واخوری از آنها چی می پرسم که درد آنها را بیشتر نکنم. سناریوی من از روی گزارش رسانه ها بود. نخست متن را به برادرم فرستادم، او با کمی ایلاوه ها، منظورم تصویری لباس کودک و لباس جنایتکار، برایم کمک کرد و من بیشتر تصویری پدر و مادر کودک و خود این دخترک مهم بود. مثل همه کودکان خواستم که نقشی او به آزار و بیغم باشد، اما پدر و مادر او را طوری باید تصویر میکردم که زیر بار مشکلات زندگی هستند، زندگی که اکثر مهاجران در هجرت دارند.
تجربه زندگی تو که показала таких вот мигрантов
боков и баста نشون دادن در دادگاهی با چه معنی بود؟ آیا میشود گفت که عدالت دادگاهی نسبت والدین هویدا و عموما مهاجران باست است؟
یا просто использую метафору.
با این قلف نشان دادنی بودم که مرافع دادگاهی خیلی طولانی می گذارد و اگر اهمیت داده باشد این قلف تلویی است. پدر و مادر کودک چند فصل سال را پشتی در سپری می کنند. از جانب دیگر وقتی در کشور دیگر کار و فعالیت می کنی، مردم از پشتی پنجره رویت می نگرند. اصلا مهاجران در آنجا مشکلات خیلی زیاد دارند، اما ندانستن زبان تمام دشواری را دوچند می کند. بیشتر مهاجران نفرانی هستند که نتوانستند در وطن جای مناسب پیدا کنند. اما این مشکلی نه تنها تاجیکان بلکه تمام مهاجران است که حقوقشان بیشتری وقت پایمال می شود. بقیده من نباید که در باره این مسئله ها ایجاد کرون فکر کنند، باید مشکلات آنها در سطح دولتی حل شود.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما اولالیسانم اولوغوا کارگردانی تاجیک است. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در یک صحنه فیلم دیده می شود که جنایتکار با سر و روی بسته مورد حمله کرم ها قرار می گیرد. آیا با این صحنه شما چی گفتن می خواستید؟
این تنها تشبیه بود. میخواستم نشان دهم که طبیعت از این بی‌عدالتی به شور آمد و خودش این جنایتکار را جزا داد. در یک صحنه دیگر هنگامی که جنایتکار میخواهد آثار جنایتش را پنهان کند و جسد کودک را آتش زند، باد مانع کارش میشود. خواستم به این تشبیه اعتراض طبیعت را نشان دهم. راستی گفت درباره این زیاد فکر کردم که آیا من حقوق دارم که او را جزا دهم. تا جایی می دانم جنایتکار هنوز جزای سزاوار نگرفته است. از این رو به خلاصه آمدم که در فیلم تصویری طبیعت او را به همین طور باید جزا بدهد.
به نظرتان چرا حکم این قاتل کودک تاجیک اینقدر طولانی شد؟ مگر این بی‌پروایی جانب تاجیکستان را به یک حادثه مدهش به نمایش نمی گذارد؟
همچون یک آدم از سیاست دور می توانم تنها از مشاهده های شخصی هم بگویم که رسما تاجیکستان با یگان حادثه واکنش نکرده است. حتی امروز که در رسانه ها جنگ اطلاعاتی شدید درباره مرز می رود، رسما یگان کس صدا بلند نمی کند. برعکس تاجیکستان کوشش می کند که مسئله را نرم حل کند. حادثه های زیاده بودند که رسانه ای گشتند، اما تاجیکستان کوشش می کند که خاموشی را اولاداند. دیگر اینکه یادم نیست که یگان شخصیتی معروف در این باره چیزی گفته باشد. مثلا چولپان خمت و هنرمندی معروفی روز در صحیفه خودش درباره منیجه نوشت. ما چهره های معروفی داریم که بیرون از کشور هم خیلی مشهورند، اما در این باره کسی واکنش نمی کند. از این خاطر شاید اول در جامعه خود راهی حل را بجوییم.
ما فیلم هایی که پیام اجتماعی دارند خیلی کم داریم. چرا برداشتن فیلم هایی که اجتماعی هستند یا اینکه پیام اجتماعی دارند خیلی کم است؟
اصلا گفتند که خیلی کم است شاید نادرز باشد. ایجادکارانی زیاده داریم که خیلی اثرهای خوب اجتماعی داشتند، اما رسانه‌ای کردن و به جامعه رساندن مسئله دیگر است. اینجا میخواهم قید کنم که عادتاً فرهنگی تاجیکی کمی شاعر دوست است. در اشعار بیشتر وصف عشق و وطن، عشق به یار، زبان، مادر دیده می شود. مشکلات جامعه هیچ به مدنیت این فرهنگ راست نمی آید. ما رسامان زیاده داریم که می خواهند از مشکلات گویند، به رشته تصویر کشند، اما مسئله دیگر این است که آنها بعداً کارشان را فروخته نمی توانند. اینجا مسئله مالی نیست است که باید به نظر گیریم. ما یک رسام خوبی داریم با نام رحیم سفرف. او یک رسم بسیار خوبی دارد که در آن یک کودک با عصا بغل نزد سه رسته میوه ایستاده است. معلوم است که رسام از مشکلات جامعه میخواست گوید، اما تصور کنید که این کارش 10-15 سال باز میان رسم های دیگرش مانده است و کسی نمیخواهد آن را بخرد. از این خاطر شاید ایجادکاران مسئله مالی را هم فکر کنند.
بدوشویلیشی پریمیت نخوص نمویش که است و بایو نقشه دارید که در آینده این رو در یکم آزمون های بین‌المللی پیشنهاد کنید.
گپ سر این است که این کار در چهارچوب یک لایحه بود و باید در یک جشنواره ماهی نویبر هم به نمایش گذاشته شود. ولی دل من میخواهد که پیش از همه شهروندان خودمان از این کار من با خبر شوند. اگر وزارت فرهنگ به این کار ما توجه کند و فیلمی تصویری را در شبکه های تلویزیونی به نمایش گذارد، به نظر من خیلی خوب میشد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. هم صحبت ما بودند لالی سلام‌لغوه و کارگردان تاجیک ماشالله عبدالله، مجری و تهیه کننده برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
گونه عزیز، برنامه اخبار آزادی رو با خبرای تازه تاجیکستان و جهان منظور شما میکنیم. شلوی گل خواجه هستم در خدمتتان. نخست توجه نمایید به سرخطی موضوع برنامه امروز 28 می. سفارت تاجیکستان میگوید از مهاجری که در مقابل اسکین هد و ایستادگی نمود حمایت خواهد کرد. آیا زیارت از مزار میتواند در دندان را تسکین بخشد و یا از زهر مرغ کژدم ایمن نگه دارد؟
این زیارتگاه برای ایمین ماندن از خزندگان مثل مار و کژدم است. یک کمی از خاک زیارتگاه را به خانه میبریم، خزندگان را گم میکنند.
و کشاورزان خطلانی اصرار میورزند که امسال حاصل پلیزی ها از سال گذشته بیشتر بوده، خریداران تربوز و هندلق نیز کم است.
چورم چنکسای همین 3 سون، 2 سون، 2 سون فوکستیم.
اخبارات توجیکستان در روسیه میگوید در رابطه با بازداشت امیرشاه حسین فی 21 ساله به وزارت خارجه روسیه نوتا میفرستد. این زاده توجیکستان را روز 25 ایون برای زن و زنی بوسکین هیت هوم در غرب مسکو دستگیر کردند. او به البوشین گمان بر می شود. امام الدین ساتوری سفیر توجیکستان در روسیه امروز به رادیو زودی گفت کارمندان سفارت و کنسولگری این قضیه را تحت نظارت دارند و برای حمایت از حقوق امیرشاه حسینوف وکیل مدافع جدا کردند. در نیمه دوم امروز دادگاه شهر مسکو باید چوره پیشگیری نسبت حسینوف را اعلام کند. زن و زنی بین گروهی از توسرها و چند نفر از زادگان داغستان با شمول امیرشاه حسینوف شام 23 ایون و بعد آن به عمل آمد که سکین هیت هوم با نیداهای روسیه برای روس هاست مسکو برای مسکوی هاست شعار زدند. صدر جابورف رئیس جمهوری قرغیزستان همین ساعت ها به دوشنبه می رسد. این نخستین سفر یک مقامداری بلند پایه قرغیز بعد مناقشه خونین در مرز توجیکستان و قرغیزستان می باشد. کارشناسان می گویند سفری صدر جابورف در دوره سردی رابط دوشنبه و بیشکیک مهم است. مولا رجب یوسفی و براد یوسفی از آمادگی به سفر رئیس جمهوری قرغیزستان گزارش می دهند.
این پرچم ها یگانه نشانه آن است که رئیس جمهوری قرغیزستان به توجیکستان می آید. در نظر است که صادر جبارو شام امروز 28 ایون وارد دوشنبه شود. در پایتخت توجیکستان آمادگی جدی برای پیشواز صادر جبارو به مشاهده نمی رسد. درباره سفر رئیس جمهوری قرغیزستان روز 24 ایون وزارت کارهای خارجه توجیکستان خبر داد و از نمایندگان وسایل اخباری آمد دعوت کرد که خود را ثبت نام کنند. ولی با گذشت 3 روز نه مقامات توجیکستان و نه مقامات قرغیزستان درباره جزئیات این سفر هیچ گونه شرح نمی دهند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت توجیکستان گفت که فردا برنامه سفر اعلان خواهد شد. این نخستین سفری صادر جبارو به حیث رئیس جمهوری قرغیزستان به توجیکستان می باشد. کارشناسان تاجیک درباره این سفر چنین نظر دارند.
اهمیت اساسی این سفر در اون است که یکی مناسبت خوبی بین توجیکستان و قرغیزستان که بعد از حادثه های آخر اپریل سر زده بود، این یک آب شدن دارد. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه تو لحظه ای که ما در رو برای هم دیگر نکشویم، تو لحظه ای که ما با هم گفتگو نکنیم، مواصبت نکنیم، مشکلات حل نمیشود.
صادر جبارو در شرایط به تاجیکستان می آید که روزهای 28 و 29 اپریل مرز تاجیکستان و قرغیزستان شاهد یک مناقشه خونین شد که از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بعد از این مناقشه مناسبت دوشنبه و بیشکک به سردی گرایید و مقامات قرغیزستان مرز خود را برای شهروندان تاجیکستان بستند. هنوز مشخص نیست که مسئله باز کردن مرز قرغیزستان و هم علامت گذاری سرحد دو کشور تا کجا در جریان سفر صادر جبارو به دوشنبه بررسی و در نهایت جانب ها به چه سازشی میرسند. ولی بسیاری ها در تاجیکستان و قرغیزستان منتظر آن هستند که در نهایت دوشنبه و بیشکک در مسئله علامت گذاری مرز به سازش میرسند و به جنگ و خونریزی در سرحد خاتمه میبخشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
در ادامه موضوع، از زمان سر زدن مناقشه در مرز قرغیزستان با توجیکستان 1.5 ماه سپری شد. حکومت قرغیزستان وعده داده بود که با صاحبکاران زیان دیده برای برقرار نمودن انشاءاتشان یاری میدهد، اما هنوز به آنها کسی کمک نکرده است. حکومت خانه های استقامتی را هم برقرار ننموده است، اما یک شرکت بناکاری و جانب ترکیه این کار را بر دوش خود گرفتند. تفصیلات در گزارش نوبتی.
ما اینجا را پاک کردیم، قبط اندوه را کندیم، تدریجاً به برقرار کردن شروع کردیم، اما از جانب دولت یاری نیست.
چند ماه پیش اینجا نقطه ایوزی روغنی ماشین عمل میکرد. بعد از مناقشه مسلحانه در مرز از این نقطه پردرآمد چیزی باقی نماند.
به ما گفتن که خودمون اطراف را تازه کرده به کارهای برقرار سازی پردازیم. من برای فروش با ارزش 2 میلیون سوم بار داشتم. با قرضهای پیشینم 2.5 میلیون سوم می شود. قرض دهندگان پول را طلب دارند، باید برگردانند.
این بینای دو آشیانه به توردلی گپروف تعلق دارد. در آشیانه یکمی آن فروشگاه و در آشیانه دوم داروخانه جایگیر بود. برای وسیع کردن کار تجارت صاحب کار 15000 دلار قرض
گرفت.
می‌خواستیم اینجا را شویم اما برق نیست. چیکار کنیم؟
پس از این حادثه بانک راضی شد مهلت بازگردان قرض را باز دارد و به او امتیاز داد. بنابر آمار رسمی در دهه ابکر 28 انشاءات صاحبکاران سوخته است. صاحبکاران بیش از یک ماه منتظر کمک از حکومت بودند.
در نوبت اول ما ساختمانی خانه های ویران شده را بررسی میکنیم. مهلت دقیق برقرار سازی معلوم نیست. بعد از انجام ساختمان خانه ها برای بنا کردن انشاءات صاحبکاران یاری رسانیده می شود.
ساختمان 8 انشاءات اجتماعی راهی که به دهه های ویران شده می برد بر دوش حکومت است. اما خانه های ویران شده را طور مقامات می گویند حکومت برقرار نمی کند. ساختمان 36 خانه را شرکت های ساختمانی بر عهده گرفتند. 136 خانه دیگر را یک شرکت ترکی که از آن نام برده نمی شود خواهد ساخت. دولت کارهای نقشه‌کشی و خریطه‌سازی را به انجام رسانیده است. در تاجیکستان برقرارسازی خانه‌های از جنگ آسیب دیده در آستانه انجام یابی است. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت به مکان‌های آسیب دیده رفت و گفت که تنها کارهای آرایش و رنگ و بار داخلی خانه‌ها باقی مانده است. در جریان مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان 55 خانه ویران شد.
شو برنامه خبری رادیو زودی رو تموم شد دارید. در افغانستان تعداد آنهایی که برای طلبی شفا از بیماری به یگان زیارتگاه می روند زیاد است. هرچند بحث در بین علمای اسلامی در برای درستی این کار کم نمی شود. در اروزگان یکی از ولایت های جنوبی افغانستان که مزارهای زیاده دارد حتی زیارتگاه موجود است که مردم برای ترسانیدن مور و کژدم به آنجا می روند. ادامه در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
کوبیدن میخ با امید تسکین درد دندان در مزار در دهه سرچینخیل در ولایت اروزگان افغانستان. وکیل احمدی 22 ساله چند روز باز از درد دندان عذاب میکشد. باور دارد که با کوبیدن میخ به چوب و دعاخانی در این زیارتگاه درد دندانش میماند. قبلا هم یک میخ با امید شفا به اینجا کوبیده است.
دندانم درد میکرد. مردم به من گفتند به این زیارتگاه بیایم میخ بکوبم دندانم صحت میشود. من هم آمدم و این کارو کردم.
معلوم نیست روزانه چند نفر برای دعا و زیارت به اینجا میآیند. ولی هزاران میخ و چوب مانند به خارپشت بیانگری آن است که هزاران نفر با طلب شفا آمدند. اینجا مزار محمد عظیم اکا ساکن شهر ترینکوت است که به قبل مردم در زمان جنگ با سربازان شوروی کشته شده است. این زیارتگاه دیگری در ترینکوت است. به اینجا مردمی میآیند که در گرد و اطراف خانهشان خزندگان به مثل مار و کژدم زیاد است. محمد پاسبان این مزار است.
این زیارتگاه برای امین ماندن از خزندگان مثل مار و کژدم است. یک کمی از خاک زیارتگاه را به خانه میبریم، خزندگان را گم میکنند. یا ما آنها را میبینیم ولی آنها کسی را خورده نمیتوانند.
اعتقاد به شفا بخشی زیارتگاه ها در بین روحانیان افغانستان موضوع بحث برانگیز است. برخی ها زیارتگاه ها را مقدس، برخی دیگر اعتقاد به زیارتگاه ها را شرک می دانند. گروه دیگر می گویند رفتن به زیارتگاه ها مشکل ندارد به شرطی که مردم برای دعا و عبادت بروند.
از نظر دین اسلام وقتی به زیارتگاه می روید شفا را از خداوند بخواهید نه از زیارتگاه. برای مرده دعا کنید و اگر خیرات می کنید در خانه خیرات کنید. بگوید خدایا ثوابش را به فوتیدگان ما برسان.
اروزگان یکی از آن ولایت های افغانستان است که زیارتگاه های زیادی دارد. مردمان ولایت های همسایه قندهار و هلمند نیز به آن جای ها می آیند و فکر می کنند که دعا کردن در زیارتگاه ها مشکلشان را حل می کند.
برنامه را ادامه میدیم. دهقانان جنوبی تاجیکستان که اساساً آنها بازار داخلی را با میوه و سبزیجات تامین میکنند ظاهراً از حاصل امسال قناعتمند میباشند. به گفته کشاورزان هرچند نرخ پالیزی های آنها نسبت سال پیش پایین تر است ولی زیاد بودن خریداران آنها را روح بلند کرده است. محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش دارد.
هوای گرم، اوج کار در صحرا، این کشاورزان با شتاب حاصل تربوز را جمع میکنند. تویچی محمدوف شتاب دارد. چون 5 هکتار تربوز دارد حاصل زیاد است و باید زودتر جمع‌آوری و به فروش برآورده شود.
خدا را شکر اینه
سورت نو اینای آرشان گفته من مایده 6 کیلو میشه تا 35 کیلو رو تربوز میتیه اگر خوشرو نگاه کنی اینا پالاکو ناغزا اینا
دهقانان میگوین امسال حاصل تربوز بهتر از سال گذشته بیشتر بوده خریدارش نیز کم نیست
پوری را خوا کم تر بیزه بامدگی بود لیکن پالاکو ای چینا اوجا خو رفتگی بود ای سال خدا را شکر خوا ناغزا
پوستی هندلک زر شده بسیارش میخوشکد معلوم که وقت چیندنش است تا تلف نیابد. انور یولداشف ساکنی ناحیه جلال‌الدین بلخی 12 هکتار زمین دارد که 50 سطیخ آن هندلک نوع سکته بوده است.
چورم چنکشه همی 3 سوم 2 نیم سوم 2 سوم فوقتستیم.
کشاورزان در ناحیه بلخی میگویند هرچند نرخ محصولات پلیزی آنها نظر به سال گذشته پایین تر است ناامید نیستند چون که خریدار هست.
صادرات این سال در ناحیه با مقدار 6800 تن به نقشه گرفته شده است که الکی 76.9% دورنما اجرا کرده است.
تربوز وابسته به وزنش از سری پلک از 5 تا 10 سومان فروخته می شود ولی فروشندگان دست دیوم جای های دیگر آن را از 7 تا 15 سومانی می فروشند. امسال نه تنها حاصل تربوز بلکه دیگر میوه و سبزیجات نیز زیاد و ارزان تر بوده است. این باغی 15 هکتاره شفتالوی محلی است که هر درختش تا 50 کیلو حاصل داشته است. حالا بعدی چینده شدن در قوطی ها جای و برای صادرات آماده می شود. نعمان خالق بردیف تاجر است که 5 سال باز میوه و سبزیجات ختلان را به قزاقستان می برد و حالا شفتالو می خرد.
این سال نصیب باشد 45 تن شفتالو بعد همین چی تیار می شد این روی می کنیم. انگوره هربوزه همش دگور است.
ختلان از ولایت های کشاورزی تاجیکستان می باشد که در برابر تامین بازار داخلی به میوه و سبزیجات صادرات نیز می کند. امسال 80036 تن میوه و سبزیجات به خارج برآورده شده است که 266000 تنش تربوز و زیاده از 2000 تنش میوه بوده اند. اما محصولات دیگر کشاورزی گاه و نه در بازار داخلی و خارجی به خریدار است و کشاورزان 10000 سومانی ضرر میبینند.
و مقامات توجیه میگویند دوام 3 روز بیش از 52000 نفر در کشور واکسینه ضد کووید 19 گرفتند. در هفته اخیر پزشکان با خانه و مسجد و کارخانه ها رفته سکینان را ضد کرونا ویروس ام میکنند. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که تا روز 27 ایون بیش از 205000 نفر در کشور زیدی کرونویروس ام کرده شدند. با اعتراف خروج دوباره کرونویروس در تاجیکستان مقامات تلاش دارند اهالی را به گرفتن واکسینه. این خبر آخر برنامه امروز است. تشکر بینندگان عزیز که تو این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبرها را چون همیشه در وبسایت ما میتوانید پیدا کنید. من یادآور میشم که فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
www.azadi.org
سلام شنونده ارجمند تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات تاجیکستان میگویند دوام 3 روز بیشتر از 52000 نفر در کشور واکسینه ضد کووید 19 گرفتند. دفتر مطبوعات وزارت تندرستی خبر داد که تا روز 27 ایون بیشتر از 205000 نفر در تاجیکستان ضد کرونا ویروس ام کرده شدند. با خروج دوباره کرونا ویروس مقامات تلاش دارند اهالی را به گرفتن واکسینه مایل کنند. تاجیکستان تا کنون حدود 500000 وایه واکسین های استرازینیکا و کرونا واک گرفته است. هر دو واکسین ها را به تاجیکستان رایگان دادند. وزارت تندرستی گفت که در یک هفته اخیر بیشتر از 50 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. برخی از زنان شهری شبیرغان در ولایت جوزجان افغانستان سلاح گرفتند تا همراه با نیروهای حکومتی به ضد طالبان بجنگند. مسلمه عطایی رئیس شورای زنان جزجان رهبری این زنان مسلح را بردوش دارد. با گفته عطایی شوهران این زنان نیز در خط اول جنگ قرار دارند و این حرکتی بانوان به نیروهای امنیتی روحیه می بخشد. در یک ماه اخیر طالبان چند منطقه را در افغانستان اشغال کردند. این گروه پس از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فعال تر شد. در افغانستان که بیشتر از 40 سال از جنگ ادامه دارد، تلاش های صلح تا امروز نتیجه ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا روز شنبه همایش بزرگی را بار اول پس از کنار رفتنش از قصر سفید برگزار کرد. در این همایش در ایالت اوهایو هزاران نفر شرکت داشتند. ترامپ که شبکه‌های اجتماعی صحیفه‌اش را بستند، خیلی کم در رسانه‌ها و در حضور جانبدارانش پیدا می‌شود. او در صحبت‌هایش حکومت جو بایدن را تنقید می‌کند. پرزیدنت سابق دیگر بار گفت که در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته پیروزی او را ربودند، هرچند هیچگاه دلیل برای تصدیق گفته‌های نمی آورد. در سخنرانی خود ترامپ به موضوع روسیه دخل کرد و با گفته او حالا روسیه و چین و ایران آمریکا را تحقیر می کنند که زمان رهبری او چنین نبود. ترامپ درباره نقشه هایش برای انتخابات پرزیدنتی سال 2024 چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که حزب جمهوری خواه حتما برای کرسی قصر سفید مبارزه می کند. بعضی دو فعال مدنی از دهه اوزین نریقی ولایت ترکستان قزاقستان که گرسنه‌نشینی کردند 27 ایون بعد شده است. فعال مدنی نورجان عبیلدیف و بخش قزاقی رادیو آزادی گفت روزی چهارم است که تنها آب می نوشد. او که از بیماری قند رنج می برد می گوید که بعد از روزی دوم گرسنه‌نشینی حالش بد شد. وضعی جانبداری عبیلدیف یرلان فیضالایف هم بد شده است. سلامتی سه فعال مدنی دیگر جان مراد اشتایف، مراد بای دولتوف، یارمک کنیچبایف که به نشان اعتراض گرسنه‌نشینی اعلام کردند فعلا معتدل ارزیابی می شود. این فعالان مدنی در اعتراض به قرار دادگاه قزاقستان درباره ممنوع اعلام کردن حرکت مخالف کشه پارتیاسی دست به گرسنه‌نشینی زدند. بانک اروپایی تجدید و رشد ایتن رستم و یک شهروند آذربایجان را رهبر نمایندگی این بانک در قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان تعیین کرده است. او کار خود را روز 1 سپتامبر در نمایندگی بانک در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز می‌کند. رستم و در یک خبرنامه بانک گفته است که تلاش خواهد کرد همکاری‌ها را در محیط پس از کووید 19 با طرح‌های نو در این کشورها بیشتر کند. ایتن رستم و از سال 2001 تا کنون در وظیفه‌های گوناگون در بانک اروپایی تجدید و رشد کار کرده است. او در این وظیفه نیل مکین را عوض می‌کند که قرار است برای کار به دفتر مرکزی بانک در لندن برود. بانک مذکور در کشورهای آسیای مرکزی با ارزش صدها میلیون دلار طرح‌های سرمایه‌گذاری عملی می‌کند. 4 شاه جایزه و افتماشین های مسابقه بین المللی گوشتین ملی که در دوشنبه دایرگشت نصیب پهلوانان تاجیک شد. در این مسابقه در روز 27 ایون که به مناسبت روز وحدت ملی صورت گرفت، پهلوانان از 8 کشور آذربایجان، کویت، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، ایران، ازبکستان و تاجیکستان حضور داشتند. به اطلاع کمیته المپیک تاجیکستان در وزن 65 کیلو پهلوان تاجیک عارف دادوف در سبقت نهایی رقیب خود از ازبکستان دلشاد بوریف را شکست داد و نشان طلا را از خود کرد. در وزن 75 کیلو پهلوان تاجیک محمد شریف نجمیدینوف حریفش از ازبکستان اولوغبیگ اتامورادوف را مغلوب کرد و شوی جایزه را به دست آورد. در وزن زیر 90 کیلوگرم پهلوان نامدار تاجیک جهانگیر مجیروف با مغلوب کردن حریفش از ازبکستان ارکین قزاقوف صاحب شاه جایزه و یا همان ماشینی سبوکراو شد. در یکی از جالبترین رقابت های سبقت پهلوان سنگین وزن تاجیک تیمور رحیموف در وزن از 90 کیلوگرم بالا حریفش از ایران ابراهیم شهریار را در ثانیه های اولی سبقت به پشت خواباند و نشان طلا و شاه جایزه مسابقه را از خود کرد. مسابقه بین المللی گوشتی ملی به مناسبت روز وحدت ملی در نوروزگاه در شهر دوشنبه با حضور هزار نفر از مخلصان دایر شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
س
صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان بیگاه امروز 28 ایون با سفر رسمی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. نخستین سفر جبارف به حیث رئیس جمهور به تاجیکستان در شرایط صورت می گیرد که مناسبت دوشنبه و بیشکک سرد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. جنش رستنبکوف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان روز 28 ایون به رادیو آزادی گفت صادر جبارف بیگاه امروز به دوشنبه می رسد و فردا ملاقات و دیدارهایش را انجام می دهد. مقامات تاجیکستان جزئیات پیشوازگیری و برنامه سفر جبارف را رسانه نکردند. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن شرح بیشتر از مقامات تاجیک و هم سفارت قرقیزستان در دوشنبه تا این دم به نتیجه بود. روحیه سفر رسمی او را این جزئیات معین میکند که او را کی در فرودگاه پیشواز میگیرد و برنامه سفرش به غیر از دیدار با همتای تاجیکش چه ها را فرا خواهد گرفت. از این پیش جبارف به ترکمنستان سفر کرده بود. به گزارش رسانه ها در ترکمنستان جبارف را وزیر انرژی این کشور پیشواز گرفته. در طول تمام روز اول سفرش به اشقابات جبارف تنها بود و همتای ترکمنش قربانگل بردی محمدوف تنها در روز دوم با او دیدار کرد. کارشناسان سفر جبارف را به اشقابات به طور عموم نیمه سرد عنوان کردند. در چنین پس منظر پیشوازگیری و برنامه گرمتر برای رهبری قرقیزستان در تاجیکستان میتواند با گفت‌وشنیدهای حتما دشوار دو رهبر در دوشنبه کامیابی بیشتر آورد، آن هم در حالی که سفر جبارف به تاجیکستان در رسانه‌های قرقیزستان و شبکه‌های اجتماعی انتقاد شده. برخی از کاربران حد زدند که آن ریتینگ جبارف را پایین خواهد آورد. طبق اطلاع دریافتی صادر جبارف ساعت 16 به دوشنبه میرسد. در نظر است که فردا ساعت 9 رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در قصر ملت ملاقات انجام دهند. در فرودگاه و خیابان‌های دوشنبه آمادگی جدی برای پیشواز صادر جبارف دیده نمی‌شود. تنها چند پرچم در نزد بنای پارلمان نشانه از آمدن مقام بلندپایه قرقیزستان به دوشنبه میباشد. برخی منابع آگاه گفتند مسئله مرز یک از موضوعهای اساسی گفتگوی فردا امام‌علی رحمان و صادر جبارف خواهد بود. کارشناسان با اشاره به سرد شدن روابط دوشنبه و بشکک میگویند سفر رئیس جمهور قرقیزستان مهم است. به گفته عبدالملک قادرف تحلیلگر مسائل سیاسی، اهمیت اساسی سفر جبارف در آن است که نشان می‌دهد یخی مناسبت‌های بین دوشنبه و بشکک آب شدن دارد. کارشناس گفت
تو لحظه ای که ما در رو برای هم دیگر نکشویم، تو لحظه ای که ما با هم گفتگو نکنیم، مناسبت نکنیم، مشکلات حل نمی شود. بخصوص بعد از اون که این حادثه های آخر اپریل با وقوع آمده بود و جانب قرقیزستان یک طرف مرزها رو با تاجیکستان بست و در جامعه قرقیزستان در مخصوصا در فضای اطلاعاتی قرقیزستان از تاجیکستان یک اگریسور ساخته بودند، از تاجیکستان یک دیوی برزنگی ساخته بودند، همین آبراسی منفی که در همدیگر ساخته برای همدیگر ساخته بودند، این باید که از بین رود.
عبدالملک قادرف همچنین میگوید انتظاری از سفر جبارف به دوشنبه این است که حداقل مرزها باز شده، روای شهروندان دو کشور از نو آغاز می شود. سفر نخستین صادر جبارف قرار بود در نیمه اول ماه می صورت گیرد، ولی بعد مناقشه خونین در آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان قرقیزستان این سفر به تاخیر افتاد. بیشکک به دنبال این مناقشه که در آن از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند، مرزهای خود را برای شهروندان تاجیکستان بست.
نظارتی تفتیشاتی در ناحیه فیض‌آباد مرگ زنی جوانی را تحقیق دارند که جسدش با بیش از 10 ضرب کارد روزی 22 ایون از منزل اجاره‌اش در مرکز این ناحیه پیدا شده بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. پیوندان مناره عبدالفتاح ساکنی 25 ساله ناحیه فیض‌آباد حادثه را کشتار می‌نامند، ولی مقامات انتظامی می‌گویند انتظار خلاصه تشخیص طبی هستند. جسد مناره به خاطر بازگشت پدرش از روسیه پس از 2 روز مرگ و بعد تشخیص تکراری به خاک سپرده شد. عبدالفتاح میساقف پدر مناره روزی 27 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت خبری مرگ دخترش را در روسیه شنید و از پیوندانش خواست که تا رسیدنش جسد را به خاک نسپارند. او گفت در تشخیص ابتدایی پزشکی گفته است که احتمال او خودش را به کرد زده است. اما پدر مناره میگوید آدم هیچگاه خودش را 10 کرد به بدن نمیزند. او گفت
این که دیوانه بودی ایخی بودی ایخی بودی من در مسکه بودم این مسکه توشتن پردم که تلفون میکنم که گفتم من تون نرم گرم میکنم ولی خونه آمدم گفتن که هم که اکسپیتی رو بکی هم که بو اصلا اول برو مردو که ست فرش کشتا یای ایمی برو میگه که نه
در شعبه کارهای داخلی ناحیه فیض‌آباد به رادیو آزادی گفتند که حادثه را تفتیش دارند. یک مسئول شعبه کارهای داخلی ناحیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که حادثه هم از روی فرضیه کشتار و هم خودکشی تفتیش می شود. او گفت که با شاهدان صحبت کردند و مفتشان پراکراتور هم این حادثه را می سنجند. این مقام گفت حالا منتظری نتیجه تشخیص سودی تیبی هستند که روزهای نزدیک معلوم می شود. پیوندانش می گویند برای زندگی علاهیده او را چند پیش از خانه والدین شوهرش به منزل خوردی در مرکز ناحیه فیض‌آباد آورده بودند. زمانی حادثه 2 دختر و 1 پسر خردسال او در آشخانه منزل زیست بودند، ولی با گفته